رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شومی چهارشنبه 3 اپریل. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: کره جنوبی گفته است که برای تامین امنیت شهروندانش بر ضد کره شمالی از همه اقدامات از جمله راه‌های نظامی استفاده خواهد کرد. دادگاه عالی تاجیکستان 5 اپریل مرافعه پرونده دیمان اشروف را شروع می‌کند و در ولایت فراه افغانستان در زد و خورد با شورشیان 53 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها: کره جنوبی میگوید که برای تامین امنیت شهروندانش که حالا در کیسانگ باقی مشترکی صناعتی در قلمرو کره شمالی ماندند، از همه امکانات از جمله از اقدامات نظامی کار خواهد گرفت. کیم کوان یین وزیر دفاع کره جنوبی میگوید جنوب نقشه احتمالی تهیه کرده است، برای آنکه روز چهارشنبه شمال اجازه نداده است تا کارمندان جنوب به کیسانگ داخل شوند. سخنگوی وزارت یگانگی جنوب روز چهارشنبه گفت که به کارگران اجازه دادند که از کیسانگ عقب به کره جنوبی برگردند. با تصمیم شورای مدیران جمعیت مشترک سهامی سنگ توده یک، سرگی کوبتسف از مقام رئیس کل این جمعیت برکنار و به جای وی پاول لاوروف رئیس کل جمعیت تعیین شده است. تا حال لاوروف معاون رئیس اتحادیه جمعیتی سهامی نیروگاه اکیباستوز گرس دوی قزاقستان بود و در مقام نو سرگی کوبتسف را ایواز کرد. کوبتسف اکنون رئیس کلی جمعیت سهامی تلسی در گرجستان خواهد بود. روسیه 75% سهمیه نیروگاه سنگ توده یک را در اختیار دارد و وقتای اخیر میان برخی تاجیک و رهبریت سنگ توده یک بر سری پرداخت قرضها بحث های به میان آمده بود. بنابر گزارش ها از ولایت فراه افغانستان، در جریان حمله شورشیان و زد و خورد با آنها 53 نفر کشته، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات ولایت فراه میگویند بعد از حمله مرگطلبانه گروه طالبان که در نزد بنای دادگاه ولایت به میرا ترکاندند، با شورشیان زد و خورد مسلحانه شروع شد. این زد و خورد 7 ساعت ادامه داشته است. 91 نفر دیگر زخم برداشتند که اکثر آنها شورشیان میباشند. بنای بانک و دفتر والی ولایت آسیب دیدند. مسئولیت این حمله و درگیری را نیروهای طالبان بر عهده گرفتند. مجلس نمایندگان تاجیکستان 3 اپریل در اجلاسیه نوبتی خود سازشنامه قرضی میان تاجیکستان و بانک آسیایی رشد آید به بهتر نمودن راه ماشینروی ناحیه عینی تا سرحد ازبکستان را که مبلغ آن به 100 میلیون دلار برابر است به تصویب رساند. نمایندگان پارلمان به اتفاق آرا این سند را به تصویب رساندند. اکنون در چهارچوبه این سند بانک آسیایی رشد برای تعمیر راه ماشینروی ناحیه عینی در شمال تاجیکستان تا مرز ازبکستان حدود 100 میلیون دلار به طور بی‌بازگشت کمک خواهد کرد. آقیل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان در شهر دوشنبه با گنادی تیومکین وزیر رشد منطقه ها و ساختمان منزلی اوکراین ملاقات کرد. آقیلوف از جانب اوکراین خواسته است که در تاجیکستان یک کارخانه مشترک تولید و تعمیر قسم های احتیاطی نیروگاه های خرد و بزرگ برقیابی ساخته شود. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید مقامات آذربایجان ظاهرا تلاش دارند اعضای یک گروه جوانان فعال را به خاموشی وادار کنند. ریچل دنبر، معاون رئیس دیدبان حقوق بشر در امور اروپا و آسیای میانه گفت بازداشت اخیر 7 نفر فعالان این گروه با بهانه داشتن مواد مخدر و اسلحه نشان می‌دهد که حکومت می‌خواهد از این راه منتقدان خود را ترساند و آنها را به خاموشی وادار سازد. امام علی رحمان در جلسه حساباتی و انتخاباتی اسمبلی 13 کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان دوباره پرزیدنت کمیته ملی المپی کشور انتخاب گردید. این جلسه 3 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد. نامزدی امام علی رحمان را به این وظیفه اعضای اسمبلی کمیته مذکور پیشبری کردند و وی یگانه نامزد بود. و دادگاه عالی تاجیکستان 5 اپریل پسی درهای بسته به بررسی پرونده دیمان اشوروف ساکن ولایت بدخشان شروع میکند. شهرت قدرتوف وکیل مدافع دیمان اشوروف به رادیو آزادی گفت که جمعه همین هفته ساعت 10 صبح نخستین مرافعه دادگاهی برگزار خواهد شد. جناب قدرتوف گفت از بس که جریان تفتیشی پرونده مخفی صورت گرفت، مرافعه دادگاهی وی نیز مخفی خواهد بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیو آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و برد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده از من یادآور می شوم که مجله خبری رادیو آزادی رو می شنوید. گردانندگی اون را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. در ولسوالی وردوجی افغانستان عملیات پاکسازی ادامه دارد. آیا امکان گذشتن طالبان به قلمرو تاجیکستان هست؟ مقامات انتظامی تاجیکستان جستجوی دو کودک گمشده را دوام می‌دهند. تا حال عملیات جستجو نتیجه نداده است. در مباحثات میان تاجیکستان و ازبکستان راجع به ساختمان نیروگاه راغون از دست سازمان ملل متحد چی می‌آید؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در ولسوالی وردوجی ولایت بدخشان عملیات پاکسازی منطقه از شورشیان طالب ادامه دارد. بنابر معلومات مقامات رسمی این ولسوالی در جریان این عملیات 60 نفر شورشیان کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شده اند. اما کارشناسان این امکان را نیز استثنا نمی دانند که در صورت وارد آوردن فشاری بیشتر به طالبان و محدود شدن دایره فعالیت آنها ممکن است از مرز بگذرند و به قلمرو کوهستان‌های کشورهای آسیای میانه از جمله بعد تاجیکستان همسایه پناه برند. همکاری ما فرهاد میلاد با نظر داشتی چنین شرایط با کارشناسان صحبت کرد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
انجام عملیات نیروهای امنیتی افغانستان علیه گروه‌های جنگی در دره وردوجی بدخشان هنوز از کاهش خطر ورود گروه‌های تروریستی به تاجیکستان اطمینان خاطر دادن نمی‌تواند. نام دره وردوج تابستان سال گذشته زمان سری زبان ها افتاد که مقامات افغانستان گفتند در این دره جنگیان طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و جماعت انصار الله تجمع کرده هدف دارند در آسیای مرکزی ناامنی ایجاد کنند. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید از روی اطلاعی که به دست آمده است گروه های تروریستی از قسمت های دسترس به مناطق دشوارگذری وردوج و مناطق همجوارش فرار کردند. از این خاطر نمی شود گفت که خطر آنها پرره برطرف شده است.
شب روز در جرایانیم که چی گپ شده است، چقدر قوه جمع شده، چی نیت ها دارند، دیگر قوه هستند که
نماینده ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هم بر رادیو آزادی گفت که انجام عملیات وردوج نظام خدمت در قسمهای مرزبانی را تغییر نمی‌دهد. ساکنان وردوج میگویند آنها تا سال 2004 با طالبان و القاعده مخالفت و از حکومت کنونی افغانستان حمایت میکردند و گروه های جهادی آنها به جمعیت اسلامی افغانستان تحت سروری برهان الدین ربانی منصوب بودند. اما بعدن میان آنها و حکومت کابل اختلاف افتاد. خوشقدم رحمانی یکی از ساکنان وردوج بر رادیو آزادی گفت سبب مخالفت ساکنان با حکومت افغانستان کشتار مرموز لیدری دره سعید نجم الدین وساق فرمانده جمعیت اسلامی بود.
بعد احمدشاه مسعود نفر دوم در همود سطح شمال هم اومده که بود در چاکران بسته در این وردو جای مردم ها او خیلی اومده که بسیار با شخصیت مجاهد خوب بود. یه خیلی را در اثر همین غلط فهمی های بین خیلی کشتنش معلوم نشد که او را کی کشت، همین معلوم هم شد ولی نفرش ندادم بیا.
به قول آقای رحمانی با استفاده از این وضع طالبان با گروه های جهادی وردوج وارد مذاکره شده به آنها امتیاز دادند و آنها را همکاری خود کردند. اما چرا دره وردوج برای طالبان مهم است؟ مقامات افغان میگویند اتحاد شوروی و حکومت قبلی طالبان برای تسلط بر این دره زیاد میکوشیدند، زیرا وردوج منطقه کلیدی بدخشان است و راه‌ها به آسیای مرکزی و پاکستان را به هم وصل میکند. محمد واحد خان که تا سال گذشته فرماندهی قطعه مرزی این منطقه را بر ذمه داشت میگوید رزمنده‌های خارجی از جمله تاجیکان و ازبک‌ها، چچن‌ها و دیگر ملیت‌ها در منطقه زیبا که هم مرز با افغانستان قرار دارند. در حالی که مقامات افغانستان به کمی تعداد جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان و جماعه انصار الله تاکید میکنند، گفته میشود تعداد کمی آنها نیز برای امنیت تاجیکستان و آسیای مرکزی خطر خواهد داشت. آنها میتوانند به گروه‌های مخفی تندرو در اینجا پیام و الهام دهند. اما سید عمر حسینی عضو کمیته دفاع امنیت و ترتیبات حقوقی پارلمان تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی میگوید چنین نیروهای مخفی الحال وجود ندارند، اما احتمال پیدا شدنشان در پی به قدرت رسیدن طالبان موجود است. در همین حال در صحبت‌های بدون میکروفون ایده از کارشناسان با اشاره به برخورد مقامات تاجیکستان با نمایندگان اسلامی معتدل و سیاسی از جمله حزب نهضت اسلامی حدس می‌زنند که حکومت این جناح‌ها را همکار احتمالی طالبان می‌شمارند. اما مقامات فهرست گروه‌های غیرقانونی را در سال 2000 اعلام کرده است و بیشتر حرکت اسلامی ازبکستان، حزب تحریر و جماعت انصار الله را منبع خطر می‌داند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
امکان پناه بردن طالبان از ولسوالی وردوج افغانستان به کوهستان‌های تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات انتظامی و دادستانی تاجیکستان میگویند که جستجوی دو کودک خردسال گم شده ملیکه و سبینه ارالاوه ها در سراسر تاجیکستان ادامه دارد، ولی تا حال این جستجوها به نتیجه باقی ماندند. دادستانی ناحیه شاهمنصوریان ناحیه زیست و محل بدرک شدن این دو کودک میگوید 15,000 ورقه ها با عکس این دو کودک چاپ کردند و در نقطه های ضروری در فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و ناحیه های تاجیکستان چسباندند. جستجو در همه سمت ها، یعنی از ربودن تا امکانی به دست قاتلان افتادن این دو کودک تفتیش می شود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
با گذشت 9 روز از بیدرکشوی دو کودک خردسال در دوشنبه هنوز هیچ اطلاعی راجع به سرنوشت آنها در دست نیست. ملیکه و سبینه ارالوه ها همک بچه های 5 و 4.5 ساله ساکن خیابان عینی پایتخت تاجیکستان 25 مارت از نزد منزل خود غیب زدند و تا هنوز کسی گفتن نمیتواند که آنها در کجایند. تنها چیز تسکین بخش والدان و صدها ساکن کشور که در جستجوی دخترها اشتراک میکنند این است که آوازه ها راجع به احتمال کشته شدن کودکان تصدیق نمیشوند. ما امیدمان را از دست ندادیم، گفت مختصر در صحبت تلفنی با آزادی اولوغبک ارالف، پدر یکی از دخترها. جرایان تفتیش قضیه ناپدیدشوی کودکان را مفتشان دادستانی ناحیه شاهمنصور پایتخت به عهده داشته، تمامی ساختارهای حفظ حقوق دیگر را برای این کار جلب کردند. به اطلاع امید کریمف، دادستان ناحیه شاهمنصور برای جستجوی کودکان ستادی مخصوص تأسیس یافته است.
15,000 هم ورقه ها در صورتشون و شانوهایی که در تنشون چی لباس بود و چی بود این چیزو قطعی درش کرده پهن کردش دیگن تمام مقامات حفظ حقوق میلیسی هستن، دیگر کرماندان مقامات حفظ حقوق هم احولی همه سفر برند. وابسته به این حالت شتاب هست در بگود در همون نزد بینو وگون موندگی شتاب جمع میشه مو از همین نویه. متاسفانه وزی دریافتون نکردیم، کروی جستجویی ادامه دارند.
مسئولین دادستانی میگویند که حالا همه فرضیه های احتمالی ناپدید شدن دخترها تفتیش میشوند و تا حال از هیچ یک فرضیه دست نکشیدند. عبدالسمید دادابویف، سرداری ریاست روابط بین المللی دادستانی کل تاجیکستان، در صحبت مختصر با آزادی گفت فرضیه ها مختلفند.
باید اونجا رفته موندنی شخص وکی اون بیمار شده نشونی که اون که بعضی تراش هم کشتار شده نشونی دوزدی نمودن شهروندی نشه بسیار بسیار شد.
با اطلاع مفتشان در حالتی در مهلت کوتاه پیدا نشدن شخصی ناپدید شده پرونده جنایی از روی ماده غیبزنی بدرک باز می شود. محمد رضا خلیفه زاده سردار ریاست اجرای قانونهای وزارت امور داخلی تاجیکستان می گوید که این ماده برابر با کشتار از پرونده های خیلی سنگین به شمار می رود.
از نظر گرانده می شن جای ست خونه ست خونه بینه همه جای مثل پینهانی لبای دری همه جای که مثل با مقصدی دری پشنی اگر مثل یک از فرضی از باش که مردن شد میکنند و کش میکنند که یوبان اگر باشد که مثل آنو دم از مثل بایست مرگش دیگ باشد با کششی افتن جسده میکنند فرضی مثل زنده بودن او دم هم تو کارکت کردن بشد این خونه تمام خشت تبور شده میبینن که شاید که مثل کودک با خونه اگون خشت تبور شده که باشد تو سرحدی را گزرگوه را افتوازوه را جور میبینن همجور که مثل او کسی دیده هم کودک هم سلون سلودان گمشتر در همجور دیده بود یا ندیده بود اگر شخص کلان سل باشد شاید اگر با معجزت مهنتی رفته باشد میبینن که مثل شاید با معجزت مهنتی رفته باشد یعنی که همه فرضی را کرکت میکنن.
به سوال آزادی آید به این که آیا در چنین حالت ها به کشورهای بیرون از تاجیکستان یا دولت های همسایه هم خبر میدهند و گفت تنها در صورتی پیدا شدن خبرها راجع به احتمال ترک کشور کردن آن شخص چنین درخواست به پلیس آن دولت فرستاده می شود. محمد رضا خلیفه زاده گفت پیدا کردن کودکی در یک شهری کلان گم شده کاری آسان نیست. در همین حال گروه اختیاریانی که نخستین شده با هدف جستجوی دستجمعانه ملیکه و سبینه در شبکه اجتماعی فیسبوک صحیفه ویژه تأسیس دادند، جستجوی کودکان را با راه خود و در هماهنگی با مقامات تفتیشاتی ادامه می دهند. با وجود این که تا حال هیچ نشانه دخترها پیدا نشده است، ما امیدواریم که بزودی خبر خوش زنده و سلامت بودن آنها به دست می رسد، نوشته است ماریا، پیشوای گروه جستجوی کودکان در فیسبوک. با تلاش های او و دیگر اختیاریان در کوچه و خیابان های دوشنبه و فراتر از آن در نواحی اطراف پایتخت، ورقه ها با عکس و نشانه های اطفال گم شده پخش شدند. علاوه با این، هر صبح و نصف روزی گروه جوانان اختیاری برای جستجوی کودکان به کوچه می برایند تا که شانسی پیدا کردن خواهران را بیشتر کنند. با مشاهده روزنامه نگاران و همکاربران شبکه های اجتماعی خبری ناپدید شوی کودکان در جامعه نیگرانی و واهمه زیاد را ایجاد کرده است. گاه میان کاربران فیسبوک خبرهای پخش می شوند که راجع به کوشش ربوده شدن اطفال دیگر در خیابانهای دوشنبه نقل می کنند، ولی مقامات انتظامی افزایش موردهای کودک ربایی در تاجیکستان را رد می کنند و تلاش دارند جامعه را آرام کنند که به واهمه و هنگامه داده نشوند.
ادامه جستجوی ملیکه و سبینه ار علاوه ها دو کودک ناپدید شده در شهری دوشنبه.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
روز چهارشنبه در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان پیشنویس کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی ماموری را بررسی و قبول کردند. با گفته تهیه کنندگان این کدکس، ماده های این قانون شفافیت و مستقلیت دادگاه و دادرس ها را تأمین خواهد کرد. در همین حال وقت های آخر حقوق شناسان و وکیلان مدافع در تاجیکستان از مستقل نبودن دادرس ها شکایت می کنند. همکارم در دوشنبه عبدالله اشرف جریان بررسی لایحه کدکس مذکور را در پارلمان نظارت کرد و از وکیلان پرسید که قانون مذکور چه نوگانی ها دارد.
در تاجیکستان یک قانون نو کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی ماموری قبول کرده شد. روز 3 اپریل وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی ماموری را مقبول دانستند. انتظار می رود با اعتبار پیدا کردن آن بسیار جنبه های بررسی پرونده های قانون شکنی ماموری ساده و شفاف تر شود. تهیه قانون مذکور بخش از برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2011-2013 می باشد. رستم منگلیف وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی کدکس نو گفت
قبول گردیدن قانون مرافعوی برای به طور ساده و شفاف و دقیق بررسی نمودن پرونده، گزاروندن تفتیشات سودی، و تایی قبول قرارهای قانونی و اساسناک اهمیت خاصه دارد. آشکارا بودن پیشبرد پرونده حقوق بیرانکنی و ماموری، یاری حقوقی در پیشبرد مرافع حقوق بیرانکنی و ماموری، احتمالیت بیگناهی، عملی کردن عدالت سودی، مستقلیت سودیه ها، زبان پیشبرد مرافع حقوق بیرانکنی و ماموری پیشبینی شده است.
جناب منگلیف افزود که پس از وارد نمودن لایحه کدکس مذکور به مجلس نمایندگان، نهادهای دخلدار کشور و اینچنین خود وکیلان به این لایحه تغییر و اضافه های زیاد پیشنهاد کردند که اکثریتشان به متن نهایی وارد شدند. باید تذکر داد که وقتهای اخیر حقوق شناسان و وکیلان مدافع در تاجیکستان از مستقل نبودن دادگاه و دادرس ها در کشور شکایت میکنند. با گفته ایشان اکثریت حکمهای دادگاه مخصوصا در پرونده های پرسر و صدا با موافقه با مقامات بالایی و افراد علاهیده صادر کرده می شود. شهرت قدرتف یک وکیل مدافع می گوید وقتهای اخیر در دادگاه های تاجیکستان مرافعه های شهروندی بیشتر بررسی می شوند و قبول این کدکس نو هم به همین دلیل است. اما با گفته قدرتف شفافیت مرافعه دادگاهی و بررسی پرونده ها تنها با قبول قانون و کدکس های علاهیده تامین کرده نمی شود.
برای شفاف آزادانه و بی‌غرض گذراندن مرافعه سودی در مد اول بی‌غرضی سودی یکی مستقلی سودیا در باید در مدی اول است. خود سودیا باید اراده یکی مستحکم اویدی مستقل بودن خود داشته باشد و در این مورد اون قانون های عمل کننده ما با او اجازت میتن که او بغرض و شفاف یکی دیموکراسی ما رو بررسی نماید.
در همین حال محمد علی وطنف رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید با قانون گذاری و حقوق انسان میگوید قبلا هم در تاجیکستان مسئله مرافعه های ماموری با بندهای کدکس شهروندی تنظیم کرده می شد، ولی قبول کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی ماموری شیوه برگزاری این مرافعه ها را دقیق تر می کند.
یک کدکس علایده یکی بررسی سودی موادهای ماموری را به تنظیم می دارد و هم عموماً بررسی موادهای ماموری را از طرف شخصان منصب داره که 39 تا مقامات که حقوق بررسی موادهای ماموری دارن همه همونه ما به تنظیم دارد. حقوق ویرانکنی ماموری یک دو فصل بود که با مسئله های مرافعه بخشیده شده بود. وقتی که ما این کدکس بررسی کردیم ما با او 27 ماده نو اضافه کردیم.
با تاکید جناب وطنوف در این 27 ماده نو مسئله انتخاب اختیاری دادرس ها، انتظام در جرایان مرافعه دادگاهی و دیگر مسئله ها به تنظیم درآورده شدند. هم اکنون طبق کدکس مذکور برای ویران کردن انتظام در مرافعه سودی جزای علاهیده تعیین کرده شده است. کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی ماموری که وکیلان مجلس نمایندگان آن را مقبول دانستند از دو فصل و 248 ماده عبارت است. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
مجله خبری را میشنوید. یک نماینده بالا مقام سازمان ملل گفته است که این سازمان به منظور حل بحث تاجیکستان و ازبکستان در مسئله ساختمان نیروگاه راغون تدبیرهای را روی دست گرفته است. ولی یان هرست، یکی از مسئولان برنامه رشد سازمان ملل گفته است که با دیپلمات دو جانبه تکیه کردن تاشکند میان روی سازمان ملل در این موضوع حساس را مشکل میکند. در تاجیکستان از عزم سازمان ملل برای مساعدت به حل این بحث استقبال میکنند، ولی میگویند این امر نباید باعث باز هم به درازا کشیدن آغاز ساختمان این نیروگاه برای تاجیکستان حیاتاً مهم شود. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
سازمان ملل نیز به خاطر کاهش دادن این تنش ها بر سر طرح راغون دست به کار شده است، اما تا حال به نتیجه. یان هرست، مدیر بخش کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در برنامه رشد سازمان ملل اخیراً در انجمن در واشنگتن گفت با دیپلمات دو جانبه برتری دادن تاشکند حل مسائل آب و انرژی منطقه را مرکب تر میکند.
ازبکستان برنامه و هدفهای خود را داشته و از جمله مسائل خود با همسایه ها را عمدتاً در اساس تماس های دو جانبه حل و فصل می کند. این البته حل مسئله را که به تمام کشورهای منطقه تأثیر دارد و حل فراگی را تقاضا می کند مشکل می گرداند. این است که بحث را اصلاً روی راغون تمرکز کرده است، در حالی که این تنها جزء از کلی مشکلات است.
در تاجیکستان از عزم سازمان ملل برای مساعدت به حل مسائل آب و انرژی که از عمدترین مشکلات آسیای مرکزی است استقبال میکنند، ولی میگویند این سازمان وسایل کافی تاثیر به تاشکند را ندارد. سلطان رحیموف معاون وزیر آب تاجیکستان با آزادی گفت حل این مسائل و پیش از همه بحث راغون به اراده خود کشورهای ضد دخل بستگی دارد.
اگر همین چیز نباشد در حقیقت میانه‌روی تمام تشکیلات و سازمان های بین المللی نیز کارشان مشکل میگردد. عموما قدم نگذاشتن در این سطح من فکر میکنم کاملا خطا میباشد. جانب تاجیکستان همواره آماده هستیم که در همه سمت در همه سطح همکاری را آغاز کنیم، جامعه در مسئله استفاده‌برای ذخیره‌های آب.
بحثی اساسی تاشکند و دوشنبه بدون شک روی طرح راغون است. در تاجیکستان ساختن این نیروگاه را مسئله یا حیات یا مماد و تنها راه خلاصی کشور از ورطه بی‌برقی می‌دانند که هر زمستان مناطق روستایی و مضافاتیش را سراپا در بند سردی و تاریکی می‌اندازد. حکومت امام علی رحمان در آغاز سال 2010 در پی چندین سال تلاش‌های بی‌براری پیدا کردن سرمایه‌گذار خارجی مستقلانه به آغاز این ساختمان شروع کرد و توانست در ظرف همگی 3 ماه توسط یک معرکه نیمه اجباری فروش سهمیه‌های راغون از مردم و کارخانه‌ها 186 میلیون دلار جمع بیاورد. ولی این معرکه با واکنش تندی به خصوص ازبکستان دچار شد که میگوید کشورهای بالا آب آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان و قرقیزستان هنگام ساختن نیروگاه‌ها و آبانبارها باید منفعت کشورهای پایان‌آب را به نظر بگیرند. تاشکند بحث را بین‌المللی کرد و دوشنبه هم مجبور شد عقب نشسته تشخیص فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی طرح راغون را به بانک جهانی سپارد. با وجود گذشت 3 سال این تشخیص تا حال انجام نیافته است و این هواداران گرم طرح راغون را که این ساختمان را حتی آرمان ملی مردم تاجیک به قلم می‌دهند کم کم عصبانی می‌کند. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید این بار به منبر سازمان ملل کشوندن بحث راغون نتیجه دیگری بجز از باز هم طول کشیدن حل مسئله نخواهد داشت.
ما نمیتونیم یک بار بانک جهانی مراجعه کنیم بعد سازمان ملل متحد همین که فقط از همین کشمکش نبرایم. سازمان ها در جهان خیلی زیاد است. اگر ما همش که هماهنگ کنیم اگر عصر بسیار ادامه ما زمستانش را به برق برانیم.
کارشناسی ازبک مقیم پاریس کمالالدین رمیموف بر این باور است که برنامه رشد سازمان ملل برای تاشکند آنقدر نفوذی ندارد که مقامات ازبک به ویژه در قبال طرح راغون نظر آن را به انابت بگیرد. آقای رمیموف گفت قدرت‌های پرنفوذتر چون آمریکا و روسیه و اتحادیه اروپا نیز برای حل این بحث تلاش کردند، ولی عربه راغون تا حال در همان جای است که 20 سال پیش بود.
این در اصل یک مسئله خیلی و خیلی سیاسی شده است که در نهایت امر برمیگردد به مناسبت خصوصی رؤسای این دو جمهوری بین اسلام کریمو و امام علی رحمان. مناسبت های خصوصی مال و مال آزردگی شکل گرفته است و هر کدام به خصوص کریموف میخواهد که رحمان و به این ترتیب تاجیکستان و مردمش را در انزوا قرار داده جزا دهد. از این رو فکر نکنم که توصیه ها یا تلاش های سازمان ملل متحد کامیاب شوند.
بنیاد نیروگاه راغون در 115 کیلومتری شرقی دوشنبه هنوز در سالهای 70 آغاز یافته با سقوط اتحاد شوروی ناتمام ماند. فعلا تمام دیده ها به بانک جهانی دوخته شدند که بنا به انتظارات دوشنبه تشخیص طرح راغون را باید تابستان امسال تکمیل کند. اما شوکت همرویف معاون وزیر آب ازبکستان از پیش علامت داده است که هیئت کارشناسان بانک جهانی را تاجیکستان با صلاح دید خود انتخاب کرده است و تاشکند شاید خلاصه به عقیده او نیمکاره آنها را نپذیرد.
نظری سازمان ملل متحد درباره امکانات بررسی طرح نیروگاه برقی آبی راغون و حالا خبرهای تازه ورزشی را از همکارمان نرزالله لطیف میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه حساباتی و انتخاباتی اسمبلی کلی کمیته ملی المپیک کشور که 3 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد دوباره رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان انتخاب گردید. نامزدی او را به این وظیفه اعضای اسمبلی کمیته ملی المپیک کشور پیشبری کردند و او یگانه نامزد بود. بر اساس آیین‌نامه کمیته ملی المپیک تاجیکستان، رئیس کمیته ملی المپیک کشور برای 4 انتخاب شده است. در این جلسه نخست ملک شاه نعمتوف، معاون اولی رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان، درباره فعالیت کمیته ملی المپیک کشور در دوره سالهای 2009-2012 حسابات داد. وی از جمله گفت:
یعنی 5 ورزشگاه، نه کم از 4-5 هزار جای نشست. 5 تا در این سال و 3 تا دیگر در سال آینده به نقشه گذاریم. 8 ورزشگاه در 2 سال و لایحه ورزشگاهی بیش از 50 هزار علاقه تهیه شده ایستاده است.
وکیلان جلسه همچنین اعضای نوی کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک کشور را انتخاب کردند. ملک شاه نعمتوف، معاون اولی رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان، بهرالله رجب‌علیف، دبیری کل و محمد شاه عبداللهیف، مدیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان تعیین شدند. کمانوری مشهوری تاجیک زبونیسا رستموف، رئیس سازمان المپیکیان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
برای تیاری اولمپیکیان، برای تیاری ذخیره‌های المپی ما امروز از خود باید که غم همین رو خوریم. برای همین هم پیشنهاد می‌نمایم که در ولایت‌های جمهوری تاجیکستان فیلیال‌های کمیته ملی المپی تاجیکستان تشکیل کنید.
در جلسه ای ثباتی و انتخاباتی اسمبلی کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بهترین مربیان کشور با جایزه های مالی سرفراز شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.